مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. 96th جلسه درس مثنوی رو با سلامی به دوستان ارجمند آغاز میکنیم. مطلع سخن ما غزل شماره 18 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی است. رستم از این نفس و هوا، زنده بلا مرده بلا، زنده و مرده وطنم نیست به جز فضل خدا. رستم از این بیت و غزل، ای شه و سلطان ازل، مفتعلون 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 کشت مرا. قافیه و مغلطه را گو همه سیلاب ببر، پوست بود پوست بود در خور مغز شعرا. ای خموشی مغز منی، پرده آن نغز منی، کمتر فضل خموشی کش نبود خوف و رجا. بر ده ویران نبود عشر زمین کوچ و قلان، مست و خرابم مطلب در سخنم نقد و خطا. تا که خرابم نکند کی دهد آن گنج به من، تا که به سیلم ندهد کی کشدم بحر عطا. مرد سخن را چه خبر از خموشی همچو شکر، خشک چه داند چه بود ترللا ترللا. آینه ام آینه ام، مرد مقالات نعم، دیده شود حال منر چشم شود گوش شما. دست فشانم چو شجر، چرخ زنان همچو قمر، چرخ من از رنگ زمین پاکتر از چرخ سما. عارف گوینده بگو تا که دعای تو کنم، چون که خوش و مست شبم هر سحری وقت دعا. دلق من و خرقه من از تو دریغی نبود، وان که ز سلطان رسدم نیم مرا نیم تو را. از کف سلطان رسدم ساغر و سغراق قدم، چشمه خورشید بود جرعه او را چو گدا. من خموشم خسته گلو، عارف گوینده بگو، زان که تو داوود دمی، من چو کهم رفت زجا. بعد از غزل به سراغ مثنوی میریم. در دفتر اول در داستان اعرابی و خلیفه وارد داستانهای تو در تو شده ایم و رسیدیم بر سر این بیت که مولانا این توضیح رو برای اون آورده. بیت این است که چون حکیمک اعتقادی کرده از کاسمان بیزه زمین چون زرده است، توضیحش هم این را آورده که سبب حرمان اشقیا از دو جهان که خسرت دنیا و الاخره. منتها برای اینکه ربط مطلبی که میخواهیم بگوییم و مولانا میگوید با ابیات قبلی روشن بشه، این دو سه بیت رو از قبل میخوانیم که میگوید تو مگو که من گریزانم ز نیست، بلکه او از تو گریزان است. بیست، بیت 2479. ظاهرن میخاندد او سوی خد، و از درون میراندد با چوب رد. نعلهای بازگو نسته سلیم، سرکشی فرعون میدان از کلیم. در این ابیات آخر بحث قبل مولانا میخواهد بگوید که وقتی میان تو با اولیاء خدا همگونی نیست، اونها درسته که در ظاهر به تو روی خوش نشون میدن، ولی در باطن علاقه‌ای به تو ندارن، بلکه باطنن تو رو از خودشون میرانند، دور میکنند. و در واقع علت سرکشی فرعون این بود که موسای کلیم او رو خود از خودش میراند. ظاهرن این است که فرعون داره از موسی فاصله میگیره، ولی باطنن این است که موسای کلیم داره او را از خودش میراند. این ابیات پایانی بحث قبل بود که توضیح دادیم. حالا به اینجا که میرسه یک مثالی میزنه، میگه چون حکیمک اعتقادی کرده از کاسمان بیزه زمین چون زرده است. گفت سائل چون بماندین خاکدان، در میان این محیط آسمان همچو قندیلی معلق در هوا، نی به اسفل می رود نی بر علا. می گوید که اون حکیمک، یعنی اون فیلسوف، اون دانشمند، کاف تسخیر رو هم آورده برای تحقیر، یعنی کاف تحقیر در واقع اینجا مرادش خردی و کوچکی جسه نیست، مرادش به دیده خاری نگاه کردنه. میگه بله فلان حکیم، فلان دانشمند، این بس خودش یه اعتقادی پیدا کرده، عقیدش اینه که آسمان مثل تخم مرغ، زمین در وسط اون تخم مرغ مثل زرده تخم مرغه. این همون اعتقاد به نظریه زمین مرکزیه که به بطلمیوس منصوبه، یعنی نظریه بطلمیوسی در توضیح وضع زمین و آسمان و منظومه شمسی و همه سیارات و ثوابته، که در مقابل نظریه خورشید مرکزی کوپرنیک قرار میگیره. امروز ما به خورشید مرکزی معتقدیم در منظومه شمسی، یعنی میگوییم که منظومه شمسی یه خانواده است که خورشید در مرکز اون قرار داره و سیارات عطارد و زهره و زمین و مریخ و زحل و مشتری و اورانوس و اینا گرداگرد این خورشید میچرخن. این نظریه درست امروزیه. منتها در قدیم معتقد بودن که زمین مرکز عالمه و خورشید به دور زمین میگرده و بقیه سیارات رو هم فرض میکردن که داره همه به دور زمین میگرده، ستارگان ثابت رو هم که دورن در آسمون اونا رو هم فرض میکردن که به دور زمین همه دارن میگردن. این نظریه قدیمی که ارسطو همین عقیده رو داشته، بیش از همه توسط بطلمیوس که بزرگ منجمان قدیم بوده رشد کرده. کتاب معروفی داره به نام المجستی که اون کتاب دیگه کتاب مرجع همه منجمان قدیم بوده، این نظریه زمین مرکزی که بعد کوپرنیک آمد 500 و خورده سال پیش و گفت که میتونیم خورشید رو مرکز بگیریم و فرض کنیم زمین به دورش میچرخه. دیگه داستان زیاد داره این تقابل این دوتا نظریه در تاریخ علم و ماجراهای زیاد داره که نمیخوایم بهش وارد بشیم، ولی به هر حال این بیت توضیح همون نظریه قدیمه که این آسمان مثل یک کره که حالا اینجا گفته بیزه، مثل یک کره، زمین در مرکز اون کره قرار گرفته. چون حکیمک اعتقادی کرده است که آسمان بیزه زمین چون زرده است، میگه از اون جایی که اون دانشمند کیهانشناس معتقد است که آسمان مانند یک کره و زمین در مرکز اونه، آسمان مانند یک تخم مرغ و زمین مثل زرده در وسط اون قرار داره، یک کسی سوال کرد، گفت سائل، پرسنده‌ای پرسید، گفت چون بماندین خاک داد در میان این محیط آسمان؟ گفت حالا این زمین وسط این فضا چطور معلق مونده؟ محیط یعنی احاطه کننده، محاط یعنی احاطه شده، محیط رو به اقیانوس هم میگن، بحر محیط یعنی اقیانوس، اونم از جهت بزرگی و احاطه کنندگیشه. محیط آسمان یعنی آسمان محیط، این آسمانی که محیط است بر این زمین، حالا این خاکدان یعنی این زمین چطور مونده این وسط؟ گفت سائل چون بماندین خاکدان در میان این محیط آسمان؟ همچو قندیلی معلق در هوا، نی به اسفل می رود نی بر علا. این زمین چطور مثل یک شمعدان بدون اینکه به جای وصل باشه تو هوا قرار گرفته، نه به طرف پایین جذب میشه نه به طرف بالا کشیده میشه؟ چطور این مونده؟ اگر ما در وسط شبستان یک قندیلی آویزان میکنیم، یک چراغدانی آویزان میکنیم، این چراغدان رو با یک زنجیری میبندیم به سقف، اما این زمین یه چراغدانیه، یه قندیلیه که به جای بسته نیست، همینطور هم معلقه. قندیل یا قندیل همون کاندل انگلیسیه به معنی شمع، کلمه یکیه. من حدس میزنم اصلش یونانی باشه که هم وارد زبان عربی شده هم وارد زبان انگلیسی، مراجعه نکردم ولی شاید در جایی دیده باشم، حدس میزنم که اصل کلمه از یونانی آمده باشه. همچو قندیلی معلق در هوا، نی به اسفل می رود نی بر علا. آن حکیمش گفت که از جذب سما، از جهات شش بماندن در هوا. پاسخ اون حکیم به این سوال کننده این بود که علت این که زمین در این وسط معلق مونده این است که از شش جهت، یعنی از همه اطراف به طور مساوی داره جذب میشه، همون اندازه که از بالا کشیده میشه از پایینم کشیده میشه، از چپ و راستم کشیده میشه، در نتیجه به هیچ سو متمایل نمیشه، در این وسط معلق میمونه. آن حکیمش گفت که از جذب سما، از جهات شش بماندن در هوا. چون ز مغناطیس قبه ریخته، در میان ماند آهنی آویخته. میگه اگر شما یک محفظه‌ای درست کنی، یک خانه‌ای، یک قبه‌ای، یک بنایی بسازی، ریخته یعنی طراحی شده، طرح‌ریزی شده، ساخته شده، اگر شما از آهنربا، از مغناطیس یک محفظه‌ای، خانه‌ای بسازی، در اون صورت یه آهن ممکنه که در فضای وسط این محفظه معلق بمونه، آویخته بمونه بدون اینکه به جایی بسته باشه. چون ز مغناطیس قبه ریخته، قبه ریخته یعنی قبه ریخته در شعر مولانا و در شعر قدیم، این ای حذف می شده به یک کسره یا به یک یای کوچک مبدل می شده. چون ز مغناطیس قبه ریخته، در میان من داهنی آویخته. اینجا یک داستانی هم به یاد بعضی از شارحان آمده و اون داستان این است که وقتی سلطان محمود هندوستان رو فتح کرده، یه بتکده بزرگی بوده اونجا به نام سومنات که یک بتی در فضای اون بتکده معلق در فضا قرار داشته و از هیچ سمت و سوی به چیزی وصل نبوده و هندوان این بت رو می پرستیدن و همین معلق بودن بت در فضا رو نشانه کرامت و اعجاز و غیبی بودن این بت و در واقع ملکوتی بودن و الهی بودنش می دونستن، نشونه قدرت ماورای طبیعی اون بت می گرفتن. سبب یعنی اینم معید بوده که باید اون رو بپرستن، یه بتی وسط زمین و هوا معلق. بعد مورخان نوشتن که سلطان محمود خیلی تعجب کرده بوده، همراهانش هم تعجب کرده بودن، دنبال یک سببی میگشتن. سبب به معنای دقیق کلمه یعنی ریسمان و تنابی که ببینن این به چی وصله. نیزه دست گرفته بودن این سربازا و همینطور تو فضا میچرخوندن ببینن به یک رشته نامرئی گیر میکنه که معلوم شه که این به جایی وصله. دیدن نه، به هیچ جایی وصل نیست. بعد یک کسی گفته که به من اجازه بدید من برم یکی دو تا سنگ و خشتی رو از بالای این قبه من بکنم و بردارم ببینم چی میشه. اون آدم میره بالا و یکی دو تا از سنگهای بالای اون قبه رو جابجا میکنه، ور میداره، توازن به هم میخوره، این بت کج میشه. معلوم میشه که در درون این بنا آهنرباهایی هست که این بت رو از همه سو به یکسان جذب میکرده و این در این وسط مونده. حالا این داستان حقیقت داره یا نداره از بحث ما خارجه، ولی این داستان بودنش حقیقت داره. یعنی این داستان آمده در کتابها. این بیت مولانا هم یادآوری میکنه همون قصه رو. چون ز مغناطیس قبه ریخته، در میان مان داهنی آویخته. خب این پاسخ این حکیم یا به قول مولانا حکیمک به اون سائل. اما یک جواب دیگری هم می شود به این سوال داد و اون جوابی است که حالا مولانا از قول یه حکیم دیگر میگه. آن دیگر گفت آسمان با صفا، کی کشد در خود زمین تیره را، بلکه دفعش می کند از شش جهات، زان بماندن در میان آصفات. یه قول دیگه برعکس اینه و اون این است که علت معلق ماندن زمین در میان آسمان، جذب مساوی از همه سو نیست، بلکه دفع مساوی از همه سوه. یعنی از چپ و راست هر دو به یک اندازه، از بالا و پایین هر دو به یک اندازه دفع میکنن زمین رو، در نتیجه زمین مونده در وسط. خب اینم میشه دیگه، اگه چند نفر بخوان یه آدمی رو بکشن از همه طرف، زورشون هم مساوی باشه، خب این آدم سرش تکون نمیخوره. اگه برعکس از چند طرف فشارش هم بدن، وقتی زوراشون یکی باشه، باز این آدم سر جای خودش میمونه. به اصطلاح اگر از همه طرف با زور برابر هلش بدن، این تکون نمیخوره. هل دادن، یعنی همون دفع کردن و راندن. اگه بکشنشن با زور مساوی باز تکون نمیخوره. میگوید که یک حکیم دیگری اینجوری توجیه کرده سکون زمین رو بدون اینکه به جایی وصل باشه در آسمون. آن دیگر گفت آسمان با صفا دیگه، یعنی آسمون صاف، آسمونی که خیلی زلاله. کی کشد در خود زمین تیره را، این زمین را جذب نمی کنه بلکه دفعش می کند از شش جهات. شش جهات یعنی همه جهات. زان بماندن در میان آصفات، از اون جهت در میان آصفات مونده. آصفات جمع آصفه است، آصفه یعنی باد تند، طوفان. این دفع هر جهتی رو به یک باد تند تشبیه کرده، از این طرف باد میاد، از اون طرف هم باد میاد، چون این دفع و جذب نامرئیه دیگه، به این جهت به باد تشبیه کرده. یه نیروی هست ولی جسمی نیست، اینو به باد تشبیه کرده، همونی که ما ممکنه موج بگیم امروز. آره، میگه این امواج، این بادها، این طوفانها از اطراف به یکسان این رو میراند و این وسط میمونه. یه نکته ای هم هست که در قدیم معتقد بودن گوهر آسمان با گوهر زمین فرق داره و گوهر آسمان رو برتر از گوهر زمین میدونستن. میگفتن اجسام زمینی مرکب از چهار عنصر آب و خاک و هوا و آتشه، ولی جنس افلاک، جنس آسمان، از یک عنصر دیگری به نام اثیر با سه نقطه، و اثیر از عناصر اربعه زمینی برتره، اشرفه، بالاتره، و به همین جهت آسمان کدورت نداره، آسمان باصفاست. اون وقت آسمانی که از جنس اثیره و از عالم اثیریه، از عالم برتره، این ترجیح داره به این زمین تیره. اون وقت معنی نداره که آسمان باصفای برتر مشتاق زمین تیره پستر باشه. این رو هم توجه کنید در این بیت. آن دگر گفت آسمان با صفا، کی کشد در خود زمین تیره را. اون آسمون که ذاتش بالاتره، اون دلیلی نداره که، دلیلی وجود نداره که ما بگیم یک اشتیاقی داره به جذب زمین تیره. اینم یک مطلب که تو این بیت باید دقت بکنیم. در قدیم این بالا بودن آسمون رو برابر می گرفتن با بالا بودن وجودی آسمان، یعنی فکر می کردن اون چیزی که بالای سر ماست مقامش از نظر وجودی هم بالاتره، اون از یه گوهر دیگریه. این هم جزء کیهانشناسی طبیعی قدیم بوده. این کلمه اتر در زبان انگلیسی همین اثیر یونانیه، و اثیر دیگه در زبان فارسی، در ادبیات ما، در طبیعیات ما زیاد آمده. خب پس این شد حالا این نظریه که علت معلق موندن زمین در وسط آسمون رانده شدن اوست به طور مساوی از همه جهات. حالا این بحث رو تمام میکنه، برمیگرده به حرف قبلی خودش. پس ز دفع خاطر اهل کمال، جان فرعونان بماندن در زلال. میگه حالا میخوای بدونی که چرا جان فرعونها در گمراهی همینطور ثابت مونده؟ علتش اینه که اهل کمال از همه سو این فرعونها رو دفع میکنن، همانطور که زمین از همه سو دفع میشه و سرگردون این وسط میمونه، این فرعون ها هم چون اولیاء خدا اهل کمال اونا رو دفع میکنن، چون خاطره یعنی ضمیره یعنی جان اهل کمال اینا رو دفع میکنه، اون وقت جان فرعون ها در زلال، در تاریکی و گمراهی همطور معلق و رها ویلان سرگردان میمونه. پس ز دفع خاطر اهل کمال جان فرعونان بماندن در زلال. پس ز دفع این جهان و آن جهان مانده اندین بی رهان بی این و آن. میگه این فرعونان، این آدمای طغیانگر، این بی رهان، اینا در نتیجه دفع این جهان و آن جهان سرگردون موندن، دستشون هم از این دنیا کوتاهه هم از اون دنیا. بیره یعنی گمره، یعنی کسی که راهی نداره، گمراهه، راه رو گم کرده، تو بیراه هست. این بیرهان یعنی همین فرعون ها هم از این جهان رانده شدن هم از اون جهان و بی این و آن موندن. خسرت دنیا بل آخره، این دنیا اینا رو نمیپذیره، اون دنیا هم اینا رو نمیپذیره. پس ز دفع این جهان و آن جهان مانده اندین بیرهان بی این و آن. این و آن یعنی این جهان و آن جهان. سرکشی از بندگان ذوالجلال، زان که دارند از وجود تو ملال. میگه علت این که تو از بندگان خوب خدای ذوالجلال میگریزی و سرکشی میکنی این است که اون بندگان خوب خدا از وجود تو ملال دارند، اونها از تو خوششون نمیاد، اونا از تو بدشون میاد، اونا تو رو دفع میکنن. علت این که تو از اونا میگریزی این است که اونا تو رو از خودشون دفع میکنن. سرکشی از بندگان ذوالجلال، دان که، بدان که دارند از وجود تو ملال. کهربا دارند چون پیدا کنند، کاه هستی تو را شیدا کنند. کهربای خیش چون پنهان کنند، زود تسلیم تو را طغیان کنند. میگه این اولیای خدا کهربا دارند، یعنی مغناطیس دارند. فارسی مغناطیس آهنرباس، منتها نظیر این خاصیت در کهربا هم دیده میشه. سابق ما میدیدیم یه تسبیح های دونه درشت زرد رنگی بود، میگفتن این تسبیح کهرباست. اون وقت اگر به یک پارچه پشمی میمالیدن، این الکتریسته ساکن درش پیدا میشد، بعد اشیاء سبک رو جذب میکرد، کاه رو جذب میکرد. این برقی که در این کهربا پیدا میشد باعث جذب کاه میشد. و یک بارم عرض کردم که امروز عرب ها به برق میگن کهربا، همین برقی که ما میگیم، اونا اداره برق رو همین اداره کهربا میگن، برقی رو میگن کهرباییه، دستگاه های برقی، اجهزت الکهرباییه، دستگاه های برقی. از فارسی رفته به عربی، برق عربی وارد فارسی شده، کهربای فارسی وارد عربی شده. اینم محض اطلاع اون دوستانی که فکر میکنن حالا اگر یک کلمه عربی وارد فارسی بشه